بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکتب‌های اخلاقی بود. یه دسته از مکتب‌های اخلاقی هستن که قدر جامعه اونها این است که معیار ارزش‌های اخلاقی را ترک تعلقات دنیوی می‌دونن. این قدر جامعه بین بسیاری از مکتب‌های اخلاقی شرقی و غربی وجود داره که هر کدامشون دارای جهانبینی خاصی هستند و بر اساس اعتقادات خودشون این مذهب اخلاقی را توجیه میکنن. مثلا در شرق مذهب برهمایی و بودایی و جینی که از مهمترین مذاهب مشرق زمین هستند و در هندوستان و خاور دور طرفداران زیادی دارند، از نظر اخلاقی این جهت مشترک را دارند که ملاک فضیلت اخلاقی را آزاد بودن نفس از تعلقات مادی می دونند. بین این مذاهب اختلافات قابل توجهی هست در نوع جهانبینیشون، ولی از نظر اخلاقی کم و بیش در این جهت شریک هستند. همینطور در مذاهب اخلاقی غرب در بین فلاسفه قدیم یونان گرایش‌های مختلفی به این مطلب وجود داشته و در شکل نهله‌های مختلف اخلاقی ظهور کرده که از نظر شدت و حدت با هم اختلاف دارند. از جمله مکتب کلبیگین یونان و رواقیگین. بین این مذاهب از نظر خوشبینی به جهان تفاوت‌هایی به چشم می‌خوره. بعضی‌ها معتقدند که این عالم طبیعتاً شر و به خصوص زندگی اجتماعی انسان خواستگاه شرور و مفاسد. بنابراین باید از تعلقات این جهان و به خصوص آنچه در جامعه پدید میاد احتراز کرد و سعی بکنه آدم به صورت بسیار ساده زندگی کنه، از روابط اجتماعیش کم کنه، از تعلق به طبیعت و مظاهر طبیعت احتراز کنی و خلاصه سعادت و رستگاری خودش را در خودش جستجو کنی. اون رشته از مکتب‌های اخلاقی که مبتنی بر جهانبینی های به اصطلاح مذهبی خاصی است مثل همین اخلاق هندویی و اخلاق بودایی، اینها مستقیما از جهان بینیشون نشأت میگیره و برای بررسی نظریات اینها ضرورت داره که به بررسی جهان بینیشون بپردازیم و این کاری است که ما را از بحث اخلاقی دور میکنه. اگر بخوایم عقاید برهمایی و بودایی و سایر نهله‌های مذهبی شرقی را بررسی کنیم، یک تاریخ ادیانی باید مطالعه کنیم و بعد هم به نقادی این اعتقادات به خصوص از دیدگاه اسلام بپردازیم که طبعا ما را از هدفی که داریم بسیار دور می‌کند. این است که از این جهت صرف نظر می‌کنیم و می‌پردازیم به اون چه بیشتر جنبه فلسفی داره که در مکتب اخلاقی کلبیین و رواقیین جلوه‌گر میشه، کلبیین که یک نهله از فلاسفه قدیم یونان بودند و در حدود 3-4 قرن قبل از میلاد در یونان زندگی می‌کردند، گویا در اثر ناهنجاری‌های زندگی اجتماعی و مصیبت‌های زیادی که در اثر جنگ‌های مستمر در یونان واقع شده بود و موجب آوارگی و گرفتاری بسیاری از مردم شده بود، این گرایش درشون پیدا شد که از این زندگی نکبتبار که سراسر جنگ و خونریزی و آوارگی هست میبایست کنار کشید و بالاخره به این نتیجه رسیدند که مادامی که انسان تعلق به خارج از خودش داره هیچ وقت آرامش پیدا نمی کنه، چون جهان خارج توأم با شرور هست، با ناراحتی هاست و به هر چیز آدم دل ببنده با تغییرش و از بین رفتنش ناراحت میشه و آرامش خاطرش از بین میره. پس باید به طور کلی آدم از اون چه ماورای خودش هست دل بکنه و تنها به درون خودش بپردازه، اراده خودش را تقویت کنه که تابع هیچ عامل بیرونی نشه و در هر شرایطی بتونه آزادگی خودش را حفظ کنه. از این جهت توصیه می‌کردند که انسان باید زندگی بسیار ساده‌ای داشته باشه تا در بند تعلق به چیزی واقع نشه. اگر آدم به خانه علاقه‌مند بشه، وقتی خانهش خراب بشه ناراحت میشه. اگه به زن و فرزند دل ببنده، با مرگ اونها، با مریضیشون، با دوریشون انسان دچار اضطراب و ناراحتی میشه. اگر به دوست و همسایه و اینها آدم انس بگیره و دل ببنده، با جدا شدن از اونها دچار اضطراب میشه. پس برای اینکه از هر گونه ناآرامی مسئولیت پیدا کنه، میبایست قید همه چیز را بزنی و دل به هیچ چیز نبندی و برای اینکه موفق بشه به چنین آزادیگی به اصطلاح اونها، باید عملا از دست یازیدن به امور دنیا پرهیز کنیم. کم غذا بخوره به قدری که زنده بمونه. و ارتباطش با دیگران در حدی باشه که ضرورت حیاتش بر اون متوقفه. کلبیگین کار را به جایی رسونده بودند که می گفتن انسان باید مثل سگ زندگی بکنه، رها باشه کامل. و به همین جهت هم به نام کلبیگین نامیده شدند، اونطور که مورخین فلسفه میگن. یکی از چهره های معروف این مکتب دیوجانس یا دیوگنسه که معاصر اسکندر مقدونی بوده. نقل می کنند که او یک خمی درست کرده بود و در این خم زندگی می کرد. حتی مثلا یک اتاقکی هم برای خودش نساخت. و قید لباس و نظافت و همه اینها را زده بود. موهاش را کوتاه نمی کرد، لباسی نمی پوشید مگر به اندازه‌ای که گرم بشه و از سرما نمیره. زیبایی و زینت و حتی اصلاح سر و صورت و همه اینها را ترک کرده بود. میگن یه وقت اسکندر اومد سر خم دیوجانس، گفت که من میتونم یک خدمتی برای شما انجام بدم. گفت بله. اسکندر خوشحال شد که این دیوجانسی که به هیچ کس اظهار حاجت نمی کنه اقلن به او یک اظهار حاجتی کرده. گفت چه خدمتی میتونم برای شما انجام بدم؟ گفت اینه که از شما از اینجا دور بشی تا آفتاب به خم من بتاره. به هر حال این یک مکتب اخلاقی بود مبتنی بر یک بدبینی نسبت به جهان و به خصوص زندگی اجتماعی انسان. اما این مکتب دارای یک تبیین فلسفی که قابل بحث باشه و اصول خاصی داشته باشه که از نظر عقلی مورد بررسی قرار بگیره نیست یا به دست ما نرسیده. بنابراین اگر نقدی بخواهیم نسبت به این مکتب بکنیم، باز باید برگردیم به نقد جهانبینی که پایه این مکتب بوده و موجب این بدبینی نسبت به نظام هستی و به خصوص زندگی اجتماعی شد. اجمالاً میشه نقدی که میشه کرد این است که بر اساس جهانبینی الهی نظام عالم شر نیست و زندگی اجتماعی هم اینطور نیست که مطلقا شر باشید. خدا انسانها را برای همدیگه نعمت قرار دادی و میبایست از همدیگه استفاده کنند. و اگر شروری در زندگی اجتماعی پدید اومده در اثر رفتارهای بد انسانهاست که میبایست تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند و این شرور برطرف بشه. بنابراین نه نظام این جهان نظام شری است بلکه خیرش غالب است و نه نظام اجتماعی آکنده از شرور است و هیچ شعله حقیقتی و کمالی درش روشن نیست، چنین چیزی نیست. اینجور انزوا و ترک نعمتهای دنیا کردن انسان را از کمالاتی که باید در سایه این نعمتهای انسانی حاصل بشه محروم میکنه. و ملاحظه میفرمایید که این انتقاد اساساً به جهانبینی اونها وارد است. این گرایش کلویین چندان رواجی پیدا نکرد، گویی که کم و بیش در افکار طوایف مختلف انسانها اثر گذاشت، ولی عیناً به اون شکلی که سران این مکتب عمل می‌کردند و دعوت می‌کردند مورد پذیرش هیچ جامعه‌ای واقع نشد. و به عنوان یک مکتب اخلاقی هم دوامی نیافت. بعد از کلویین یک گروه دیگری که خیلی معتدلتر از اینها بودند در صحنه فلسفه اخلاق ظاهر شدند و مکتبی را ارائه دادند که تا حدود زیادی قابل پذیرش بود و نقطه های مثبتی هم داشت. و اون مکتب رواقیین بود. مؤسس این مکتب شخصی است به نام زنون، که غیر از اون زنون الیایی است که پارادوکساش معروفه، منکر حرکت بود و اون استدلالات و شبهات خاص خودش را داشت. این شخص دیگری است. اون زنون شاید دو قرن قبل از این زندگی میکرده. نقل میکنند که محل درس این زنون یک ایوان سرپوشیده‌ای بود که در عربی رواق نامیده میشه و معمولا این فلاسفه را رواقی میگند به مناسبت اون محل درس و بحثشون که در یک رواقی بود. در کتاب‌های فلسفی ما معمولاً رواقیین را اتباع افلاطون معرفی می‌کنند و میگن شاگردان افلاطون دو دسته شدند، یه دسته تبعه ارسطو بودند که مشائین بودند و یک دسته دیگه که مخالف ارسطو بودند و بیشتر به مذهب افلاطون معتقد بودند رواقیین نامیده شدند. ولی این مطلب کاملا با اونچه مورخین فلسفه غربی نقل میکنند موافق نیست. شاید رواقیین گرایش به افلاطون بیش از ارسطو داشتن، ولی اینطور نبوده که در بست افکارشون از ارسطو ناشی بشه. منطق خاصی داشتند که از افلاطون گرفته نشده بوده، آراء خاصی داشتن که اونها هم منتهی به افلاطون نمی شده. در فلسفه اخلاق هم نظر خاصی دارن که عیناً نظریه افلاطون نیست. به هر حال این مکتب اخلاقی نسبتاً رواج متناوبی پیدا کرد و از مرزهای یونان هم فراتر رفت و در روم سابق هم نفوذ پیدا کرد و قرنها به عنوان یک مکتب اخلاقی معتبر شناخته شد و در افکار اون مردم اون زمان هم تأثیر به سزایی گذاشت. اخلاق رواقی هم مبتنی بر فلسفه و جهانبینیشون هست، ولی در خصوص مسائل اخلاقی هم تبیین هایی دارند که میشه مورد بحث قرار داد، ولی نظریات اخلاقیشون را جدا از جهانبینی فلسفیشون درست نمیشه درک کرد و همینطور درست هم نمیشه نقد کرد. اینه که ناچاریم به مهمترین اصول جهانبینیشون که در فلسفه اخلاقشون اثر داشت اشاره بکنیم و بعد حاصل نظریه اونها رو در فلسفه اخلاق عرض کنیم و بعد به نقدش بپردازیم. اینها از یک طرف معتقد بودند به نوعی وحدت وجود، می گفتند کل جهان وحدتی را تشکیل میده که باطنش عقل الهی است یا خود خداست و ظاهرش عالم طبیعته. در میان پدیده های این جهان انسان که اشرف از همه هست ارتباط با عقل الهی داره و یا به تعبیری جلوه هایی از عقل الهی در هر انسانی وجود داره. گاهی تعبیر می کنن به این که عقل هر انسانی جزئی از عقل الهی است. پس یکی از اصول جهانبینی اونها این وحدت وجودی است که به صورت خاصی رواقیین معتقد هستند. اصل دیگری که در جهانبینی دارند این است که حوادث این جهان طبق تقدیر و قضاء حتمی الهی تحقق پیدا می‌کند و هر پدیده ای در هر زمانی و هر مکانی و با هر شرایطی به صورت قطعی در قضاء الهی پیش بینی شده و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست. از این تقدیر و اعتقاد به این قضاء الهی نتیجه می گیرند که انسان به هیچ وجه قادر نیست که حوادث جهان را تغییر بده. حوادث جهان اونچنان چیده شده و به نظم کشیده شده که اراده انسان در اونها هیچ تأثیری را نخواهد داشت. و این که آدم خیال میکنه که میتونه در عالم مؤثر باشه و جریانات جهان را به نفع خودش تغییر بده، این یک توهم جاهلانه است. حوادث جهان از یک جبر حتمی که ناشی از قضا و مشیت الهی میشه برخوردار است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست. تنها انسان از اون جهتی که دارای عقل و اراده هست در درون خودش نسبت به خودش آزادی داره، یعنی میتونه اراده خودش را تغییر بده، میتونه به چیزی دل ببنده، میتونه نبنده، وگرنه واقعیات خارج هیچ تغییری نخواهد کرد، عیناً همون طوری که در تقدیر الهی پیش بینی شده واقع خواهد شد. فقط یک آزادی در جهان وجود داره و اون آزادی انسان است، اون هم در درون ذات خودش تا اونجا که به حوادث بیرونی مربوط نمیشه. اصل خیر و خوبی یا شر و بدی اخلاقی مربوط به همین اراده هست و در دایره روح انسان جا داره. وقتی ما میگیم انسانی از نظر اخلاقی پسندیده هست، یعنی اراده خاصی دارد، و انسانی از نظر اخلاقی مذموم است، یعنی اراده ناپسندیده. ماورای اراده انسانی چیزی در حوزه اختیار قرار نمیگیره تا بگیم این خوبه یا بده، پسندیده هست یا ناپسنده از دید اخلاقی. بله، اون چه در طبیعت واقع میشه چون از مشیت الهی سرچشمه میگیره خیر است به معنای فلسفیش، یعنی چون خدای متعال نظام این عالم را بر اساس حکمت خودش و مشیت خودش آفریده، هر چیزی در جای خودش خیر است از دیدگاه فلسفی. و اما حوزه اخلاق افعال اختیاری انسانه و فعل اختیاری انسان فقط در درون خودش هست و مربوط به اراده خودش. پس اصل دوم اعتقاد به یک قضای تغییر ناپذیر و جبری. اصل سوم اعتقاد به آزادی اراده در درون ذات انسان. اصل چهارم اعتقاد به خیر بودن نظام هستی. عمده چیزی که رواقیگین را از کلبیگین جدا میکنه در همین مطلب اخیره، که کلبیگین معتقد بودند نظام عالم طبیعت شر است و زندگی اجتماعی هم منشأ شرور و آفاته. اینا میگن نه، نظام طبیعت خیر است و اجتماع هم فی حد نفسه از اون جهتی که مخلوق خداست و حوادثش تابع قضاء حتمی الهی است خیر است. حوزه خیر و شر اخلاقی فقط در درون ذات انسان است تا اونجا که مربوط به اراده آزاد خود انسان میشه. خب حالا بر اساس این اصولی که از جهانبینیشون نشأت میگیره ببینیم ملاک خیر و شر را چی میدونن. اینها هم جهت مشترکی با کلبیین و با گرایش های ادیان شرقی دارند که خیر اخلاقی را در آرامش روحی جستجو میکنن. اینا هم معتقدند که دلبستن به حوادث جهان موجب ناراحتی ها و اضطراب برای انسان میشه، نه از اون جهت که فی حد نفس شر است و متضمن شرور زیادی است، بلکه از اون جهت که وقتی انسان خودش به یک چیزهای خاصی دل ببنده، اینها در نظام طبیعت باقی نمیمونن، تغییر میکنن، اون وقت موجب ناراحتی انسان در درون ذات خودش میشه. اینها هم توصیه میکنن که آدم تعلق به چیزی پیدا نکنه، زندگیش ساده باشه، اما نه مثل کلبیین که بگن به کلی باید از زندگی صرف نظر کرد. اینا میگن آدم میتونه در اجتماع زندگی کنه، با طبیعت هم سر و کار داشته باشه، باید هم داشته باشه، فقط در جریان حوادث جهان میبایست بی‌طرف باشه، سخت گیر نباشه، تعلق نداشته باشه، دلبستگی نداشته باشه. کار باید کرد، اگر پول گیرش اومد دادم خب نعم المطلوب، نیامدم ناراحت نباید بشی، بدونه که این فقر او در نظام طبیعت جزء خیرات طبیعت هست. اگر مریض شد نباید ناراحت بشی، همینطور اگر در جنگی شکست خورد نباید ناراحت بشی. اساس این است که انسان اضطراب و ناراحتی و نگرانی پیدا نکنه. تا اون اندازه‌ای که از نعمت‌های مادی آدم استفاده می‌کنه خوب است، خیر، اشکالی نداره، روابط اجتماعی هم می‌بایست باشه، اما همه اینها به شرط اینکه دلبستگی به اونها نباشه. برای اینکه این دلبستگی حاصل نشه آدم باید اراده خودش رو تربیت کنه، فکر لذت‌ها و شهوت‌ها نباشه، دنبال این امیال و گرایش‌های طبیعی و حیوانی خودش قدم بر نداره. و سعی کنه که همیشه روح خرسندی و رضایت از نظام هستی را در خودش حفظ کنیم. این میشه خیر، این آدم خوبی میشه از نظر اخلاقی. آدمی که دلبستگی به شهوات نداره، به لذایز دنیا تعلقی نداره، و نسبت به جهانم خوشبینه، معتقد است که مجموعاً حوادث جهان خیر است، برای اینکه تابع اراده الهی است. این گرایش ها کمابیش در همه جوامع بشری به نحوی تأثیر گذاشته. و میشه گفت که عناصری از این مکاتب در ادیان آسمانی هم وجود داره. در ادیان آسمانی به خصوص در مسیحیت و بعد در اسلام، یعنی بعد از نظر زمانی، کمابیش دستوراتی برای زهد و ترک دنیا و ترک تعلق به حوادث و لذایز این جهان وجود داره، و در که فرهنگ خود ما هم نمونه های از اینها دیده میشه در میان روایات، در میان آثار ادبی، هنری، اشعار، که همه اینها یک مایه های ارزشی داره. شعر معروف حافظ میگه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان باید همتش اونقدر بلند باشه که تعلق به هیچ چیز پیدا نکنه. اینها وجوه مشترکی است که بین این مکاتب با ادیان آسمانی و مکاتب حق اخلاقی هم وجود داره، منتها مبادی اینها و نتیجه گیری های اینها با هم تفاوت پیدا میکنه. از دیدگاه اسلامی تعلق به امور دنیا از اون جهت مذموم است و تا اونجا مذموم است که منافات با کمالات معنوی و اخروی داشته باشه برای عموم مردم و برای افراد فوق العاده و برجسته و برای اولیاء خدا، از اون جهت که نوعی شرک در محبت. آدم باید فقط دل به خدا ببنده در کنار محبت خدا محبت دیگری، چه به خانه و زندگی باشه، چه به زن و فرزند باشه و چه به اشیاء و اشخاص باشه، استقلالا نباید برای موحد کامل مطرح باشه. ولی این مال کسانی است که به مرتبه عالی از معرفت و توحید رسیده باشند و اونچنان خدا را شناخته باشند که محبت او در دل اونها برقرار شده باشه، ریشه دوانده باشه و سایر محبت ها را محو کنه. و بعد به هر چیزی که به خدا ارتباط داره و از اون جهت که ارتباط به او داره انسان محبت پیدا کنه. یعنی محبت اصالتاً مال خدا باشه و بعد از خدا، از محبت خدا ترشحاتی به اشیاء و اشخاص صادر بشه که همه شعاع همون محبت الهی است. علامتش این است که هر کس به خدا نزدیکتر باشد محبوب تر خواهد بود و هر چیزی که انسان را به خدا نزدیکتر کند بیشتر مورد علاقه واقع خواهد شد. به هر حال چنین چیزهای ما در اسلام هم داریم، ولی به عنوان یک اصل مطلق که ملاک خیر اخلاقی ترک تعلق است تا انسان آزاد باشه و اسیر چیز دیگری یا شخص دیگری واقع نشه، به این صورت برای ما مطرح نیست. به هر حال مکتب رواقی همطور که عرض کردم قابل بحث و نقادی هست. بعضی از نقدهایی که به این مکتب وارده مستقیما مربوط به جهانبینی این مکتبه که پایه و مایه مکتب اخلاقیشون، و بعضی هاش هم مربوط به نظریه اخلاقیشونه مستقیما. اما اصل اول که وحدت وجود باشه با اون تفسیر خاصی که براش میکنن از نظر اسلامی، به این معنا وحدت وجود مردوده. اینجور نیست که عالم به منزله یک پیکری برای خدا باشه، یک سوش، یک چهرش عالم باشه و یک چهرش خدا، و یا عقول انسان‌ها جزئی از عقل خدا باشه که مجموعش میشه اون وقت عقل خدا. چنین تفسیری برای هستی از نظر ما مردوده. وجود خدای متعال بسیار منزه‌تر و والاتر از این است که با عالم ماده اتحاد پیدا کند یا عقل الهی در بدنهای انسانی حلول پیدا کنند، و به هر حال خدا به منزله روحی برای پیکر جهان تصور بشه، اونچنان که روح ما نسبت به پیکر ما چنین رابطه ای را داره. این تفسیر برای هستی از دیدگاه اسلامی مردوده. اما اصل دوم که میگن تمام حوادث جهان چون تابع قضا و قدر الهی است، جبری است و انسان در اونها هیچ نقشی را نمیتونه داشته باشه، این هم مبنی بر این است که قضا حتمی الهی را مساوی با جبری بودن بدانیم، و در جای خودش توضیح داده شده که قضای حتمی الهی به هیچ وجه به این معنا نیست که همه حوادث انسان، حوادث عالم جبری واقع میشه و جایی برای اختیار انسان و اراده انسان در اونها وجود نداره. اون چه هست؟ حتمیت نظام علی و معلولی است که هر پدیده‌ای در جای خودش طبق قانون علت و معلول و به اصطلاح فلسفی با وصف وجوب و ضرورت بالغیر تحقق پیدا میکنه. اما این وجوبی که همه پدیده های جهان متصف بهش هستند و این نظامی که کلن از این صفت برخوردار است، به هیچ وجه به این معنا نیست که اراده انسان در اونها هیچ اثری نداره، بلکه حوادثی که به نحوی با انسان و افعال اختیاری انسان مربوط میشه وجوبش را از اراده انسان میگیره. یعنی اراده انسان هم جزئی از اجزاء علت تامه اون حوادثه و در سلسله علل اون حادثه قرار میگیره، بنابراین تأثیر کاملی در پیدایش اون حادثه خواهد داشت. و در یک کلمه قضاء حتمی الهی با اختیار انسان منافات نداره. این هم راجع به اصل دوم جهانبینی اونها. البته این که میگم اصل اول و دوم، خود اونها به این ترتیب بیان نکردن. از مجموع اون چه از اونها نقل شده میشه این مسائل را استخراج کرد و به این صورت تنظیم کرد. نه اینکه خود اونها گفته باشن اصل اول این و اصل دوم این. این طبیعی نیست که ما برای نظریه اونها میکنیم. و اما اصل سوم که اختیار انسان باشد در درون ذات خودش. خب جای شکی نیست که انسان موجود مختاری است و اراده هم به عنوان یکی از شؤون نفس انسان در نفس تحقق پیدا میکنه. کلام در این است که اونها میگند آزادی و اختیار انسان تنها و تنها در مورد خود اراده و در درون خود روح هست و از اون تجاوز به خارج نمی کنیم. در اینجاست که دو تا سوال پیش میاد. یکی این که آیا اراده انسان هم تابع مشیت خدا هست یا نیست؟ وقتی بنا شد به قول شما خدا روح جهان است و همه چیز را او اراده می کند و تدبیر می کند مستقیما و هر حادثه‌ای به نعت جبریت و قطعیت تحقق پیدا می کنه، چرا اراده انسان را مستثنا می کنید؟ اراده انسان هم یک پدیده ایست از این عالم، یکی از مخلوقات است، در این جهان تحقق پیدا می کنه و همون نظام علی و معلولی و نظام جبری و قضاء حتمی بر اون هم باید حاکم باشید. شما بر اساس جهان بینی خودتون به چه دلیل اراده انسان را مستثنا می کنید؟ میگید هر پدیده‌ای جبری است چون تابع مشیت خداست، اما اراده انسان جبری نیست. در اینجا مگه اراده انسان شده شریک خدا؟ مگه از نظام هستی که خدا آفریده خارج شده؟ شما میبایست بر اساس مبنای خودتون معتقد بشید که اراده انسان هم جبری است. یعنی انسان در درون خودش هم هیچ اختیاری نداره. و اگر چنین چیزی ملتزم بشید دیگه جایی برای بحث اخلاقی و خوب و بد و سفارش به این که انسان چنین کند و چنان نکند باقی نمیمونه. هر انسانی تابع یک نظام جبری در هر زمانی یک اراده‌ای میکند، اراده‌ای که در پدیده‌های جهان هم هیچ اثر نداره ولی در خودش اثر داره، که موجب شادی یا موجب اندوه خودش میشه. اینها هم باید بگید جبریست. اشکال دیگه این است که وقتی شما میگید اراده اختیاری است، آیا واقعا ملتزمید به این که دایره اختیارش تنها و تنها در درون روح است و به هیچ وجه سرایت به خارج نمی کنه؟ یا نه میگید به تبع در خارجم اثر میگذاری؟ به عبارت روشن‌تر، من وقتی میخوام دستم رو حرکت بدم اراده میکنم که دستم رو حرکت بدم، آیا فقط اراده تا اونجا که در درون روح من هست آزاده و حرکت دست من جبریست؟ این ربطی به اراده من نداره، چون جز پدیده های جهانه، از روح من خارجه دیگه. فقط همون اون تا اونجا که در درون خود روح هست من میتونم بخوام یا نخوام، همین. اما حتی حرکت دستم و راه رفتنم و حرف زدنم، اینا همه جبریست، چون جز پدیده های جهان طبیعته. یا میگید نه، وقتی اراده ما اختیاری شد، در اون چه مع الواسطه تحت تأثیر اراده قرار میگیره، اونها هم رنگ اختیاری به خود میگیره. یعنی راه رفتنم میشه اختیاری، حرف زدنم میشه اختیاری. یکی از این دوتا رو باید بگید. اگر بگید که اراده فقط در دایره خود روح آزاد است و حتی اونجا که به بدن تعلق بگیره دیگه حرکات و سکونهای بدن اختیاری نخواهد بود، میگیم این هم باز با توصیه های اخلاقیتون سازگار نیست. برای اینکه شما میگید که باید از شهوت پرستی و شهوت رانی آدم خودداری کنه، باید ظلم به دیگران نکنه، باید نسبت به دیگران مهربان باشه. خب اگر کسی بخواد شهوت رانی نکنه، فقط همون اراده داخلی نفسش هست و عملا در خارج شهوت رانی واقع خواهد شد مثلا به ضرورت؟ یا نه، وقتی من اراده می کنم که از شهوت رانی خودداری کنم، در خارج هم خودداری خواهد شد، یعنی عملا بدن من هم دنبال مراکز شهوت نمیره، دنبال پرخوری و سورچرونی نمیره. این تأکیدات شما و دستورات شما مبناش این است که آدم میتونه یک کاری را انجام بده و میتونه نده، میتونه به خواسته های شهوانی پاسخ مثبت بده و میتونه خودداری کنه، در صورتی که اون تفسیر برای آزادی اراده با این مطلب سازگار نیست. اگر شق دوم رو بپذیرید، بگید وقتی اراده آزاد است، افعال انسانی که تابع ارادش هست اونها هم میشه اختیاری. خب این افعال انسان که در خارج انجام میگیره جزئی از پدیده های این جهان طبیعته، انسان است که اگر مجرم و جنایتکار باشه اراده شر میکنه، آدم کشی میکنه، جنگ به راه میاندازه، متعرض نفوس و اعراض مردم میشه، مفاسد را به وجود میاره. و اگر اراده خیر داشته باشه اصلاح میکنه، مفاسد را برطرف میکنه، دشمنی ها و کدورت ها را رفع میکنه. پس وقتی اراده انسان مؤثر شد در خارج، این حوادثی که مربوط به افعال ارادی انسان میشه باید از تحت اون نظام جبری خارج بشه. با حالون که با اون جهانبینی شما سازگار نیست، شما میگید هر چی در عالم واقع میشه جبریست و لذا میگید که اگر کسی مرتکب جنایتی شد یا ظلمی به شما کرد ناراحت نشید، چون این میبایست بشه. خوشدل باش که این جزء خیر نظام است. خدا خواسته است و هرچی خدا میخواد خیره، پس شما هم خوشحال باش به این. پس باید از اراده تابع اراده خدا باشه و افعال ما اراده ما درش مؤثر نباشه. هر کدام از این دوتا رو بگید با جزئی از نظام مکتبیتون وفق نمیدید. به عبارت دیگر این تناقض دیگری است در خود این نظریه. اشکال دیگری بر مکتب رواقی این کردن که البته اشکال اصولی نیست، با اون اینه که شما تمام همتون رو مصروف کردید به این که انسان را طوری بار بیارید که در مقابل حوادث جهان تسلیم باشه، خرسند باشه، نگرانی براش پیش نیاد. سایر شؤون زندگی انسانی، روابطی را که با انسانهای دیگه داره در این کادر نمی گنجه و همه کس هم اینقدر نمی تونن سختگیر باشن نسبت به خودشون و نسبت به تمام حوادث جهان بی تفاوت بشن. هر حادثه ای پیش بیاد، پدر انسان، مادر انسان، بستگان، اهل شهرش مورد هجوم دشمن قرار بگیرن، همه نابود بشن، این براش هیچ تفاوتی نکنه. مخصوصا با توجه به این که اینها میگن همه افعال اخلاقی از نظر ارزش مساوی هستن و همه شرور و ضد ارزش ها هم مساوی هستن، بلکه یه مطلب بالاتری ازشون نقل شد و اون اینه که اصلا کسی میتونه خوب باشه که نسبت به همه چیز خرسند باشه. اگر نسبت به یک موردی ناخرسند شد، این به کلیه از ارزش اخلاقی سقوط میکنه، حتی یه مورد. بنابراین دیگه کسی نمیمونه در عالم که واجد ارزش اخلاقی باشه، چون هر انسانی هر قدر تربیت یافته باشه گاهی ممکن است یه مواردی پیش بیاد که ناراحت میشه از جریانات جهان، از حوادث، و به محض اینکه یک ناخرسندی درش پیدا شد، طبق اون چه از طرفداران این مکتب نقل شده، سقوط میکنه. مثل حبتی که بعضی از متکلمین قائلن نسبت به تمام عبادات و معاصی، که میگن یک معصیت موجب این میشه که تمام عبادات انسان از بین بره. این هم یه همچی چیزیست. بنابراین جز معصومینی که ما معتقد هستیم کسی دیگه باقی نمیمونه که ارزش اخلاقی داشته باشید. این شبیه اشکالی است که به مکتب کانت هم کرده بودن که این ارزشی را که شما میگید به چند نفری ممکنه در عالم پیدا بشن که چنین ارزشی را داشته باشن، به وجه شدیدتری بر این مکتب وارد. نتیجتاً اون که این مکتب رواقی هم که از مکتب‌های دیگر زهدگرا معتدل‌تر هست و دارای مبانی فلسفی و اخلاقی تبیین شده ای هست، به هیچ وجه قابل قبول نیست. باز هم باید تأکید کنم که اصل زهد عدم تعلق به پدیده های جهان و لذت های دنیا چیزیست که در مکتب ما معتبر است، اما بر اساس دیگری و اون هم تازه دارای مراتب است. برای اولیای خدا یک مرتبه از عدم تعلق مطلوبه و ملاک ارزش است، برای کسانی که متوسطن جور دیگری، و برای کسانی که عادی هستند در مرتبه نازلتری. یعنی از دیدگاه اسلامی مطلق تعلق به لذت‌ها این موجب سقوط اخلاقی نمیشه. لذت‌های حلال اشکالی نداره، این ضد ارزش نیست. برای افراد متعارف همینقدر کافی است که تعلق به لذایز دنیا اون چنان نداشته باشند که به مرز حرام مبتلاشون بکنه. ارزش در این مرحله همینه، محدودیت تعلق به اندازه‌ای که مبتلا به معصیت نشه. در مرتبه دوم که بالاتر باشه، محدودیت به اندازه‌ای که ضرر به لذت‌های اخروی نزنی، یعنی لذت‌های اخروی را کم نکنی. تا اونجا آدم علاقه داشته باشه به امور دنیا که مانع از کسب مقامات اخروی نشه، یعنی مکروهات و مشتبهات و اینها را هم ترک بکنه. و بالاخره در مراتب خیلی عالی که مخصوص اولیای خدا هست، اون باید مطلق تعلقات تدریجاً قطع بشه تا برسه به جایی که نماند در دل جز محبت خدا و اون کسی که خدا او را دوست داره. پس نباید نتیجه گرفت که اگر گرایش های زهد گرایانه این مکتب های اخلاقی مردود است، پس به طور کلی زهد مذموم است، و نتیجه بگیریم که پس باید به دنیا دل بست، تعلق داشت. این نتیجه را نباید گرفت. باید دید که زهدگرایی اسلام تا چه حد است و پایش چیه و به چه صورتی صحیح است و به چه صورتی مردود. تا اونجا که به رهبانیت و انزوا و ترک اجتماع و محروم شدن از مصالح و کمالاتی که در سایه اجتماع حاصل میشه نشه، مطلوب میتونه باشه به خاطر اینکه دل فقط با خدا راه داشته باشه. اما اگر موجب این میشه که آدم وظایف اجتماعیشو ترک بکنه، از نعمتهای خدا خودشو محروم کنه، اینها با بینش اسلامی سازگار نیست. حتی زینتها و تجملات دنیا هم میتونه در بینش اسلامی مطلوب باشه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. حتی ممکنه ممدوح هم باشه، نه تنها ضد ارزش نباشه بلکه در راه ارزش هم به کار گرفته بشه. استفاده از نعمتهای خدا برای اینکه انگیزه شکر در انسان پیدا بشه. لعلکم تشکرون و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.